حضورشون بدی و من هم مهناز فقیه و البته آقای دانشور گزارشگر همراه برنامه‌مون این هفته این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما میرسانیم.
تولید قطعه تحریم شده دستگاه آنژیوگرافی به دست دانشمندان ایرانی. رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران گفته قطعه از دستگاه آنژیوگرافی قلب که در لیست تحریم‌های کشور ایران قرار داشت، در تیم مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت در مرحله تولید قرار گرفته و تا ماه آینده به تولید انبوه میرسه. آقای زاکری گفته استفاده از دانش داخلی و اعتماد به نخبگان و دانشمندان این امکان رو به دانشگاه میده که به شکوفایی علمی برسن و در راستای کمک به اقتصاد و رونق اقتصادی گام بردارن.
افت 30% قیمت خودروهای خارجی. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی اصفهان میگه قیمت خودروهای خارجی به خاطر کاهش قیمت ارز از 20-30% کاهش پیدا کرده. حمید قندی افسوده به عنوان مثال خودروی هیوندای سوناتا که 2 ماه پیش حدود 1 میلیارد تومان معامله میشد، امروز حدود 700 میلیون تومان خرید و فروش میشه. وی گفته در صورت ادامه کاهش قیمت ارز، شاهد کاهش بیشتر قیمت خودروهای خارجی هم خواهیم بود.
نفتکش انگلیسی دست به دامان هند شد. رئیس و مدیر اجرایی شرکت مالک نفتکش قانون گریز انگلیسی استینا ایمپروف که به دست مرزداران ایران توقیف شده، مستقیما از نخست وزیر هند برای حل اختلاف با ایران کمک خواسته. اریک هانل رئیس شرکت استینا بالک از دولت هند خواسته به آزادی 18 سرنشین هندی نفتکش توقیف شده انگلیس کمک کنه. هانل همچنین از رهبران و وزرای خارجه کشورهای روسیه، لتونی و فیلیپین که اتباع اونها هم جزء 18 خدمه کشتی هستن خواسته به حل اختلافات با ایران کمک کنن. رئیس و مدیر اجرایی شرکت مالک نفتکش قانون گریز انگلیسی این اقدام رو پس از اون انجام داده که از تلاش‌های انگلیس و آمریکا برای فشار بر ایران با هدف آزادی این نفتکش قانون گریز ناامید شده.
این روزها تحولات سیاسی در ایتالیا سرعت گرفته. آخرین خبرها از ایتالیا حکایت از اون داره که در پی تشدید اختلافات در دولت ائتلافی این کشور، نخست وزیر ایتالیا استعفا کرد. همکارم آقای معصومی نژاد لحظات پیش گزارشی از آخرین تحولات ایتالیا و وضعیت این کشور پس از استعفای نخست وزیر برای این بخش خبری ارسال کرده که با هم میشنویم.
دولت ایتالیا به ریاست جوزپه کونته و استعفا داد. شاید پایان عمر دولت این کشور در خارج از ایتالیا غیر منتظره بود، اما باید گفت که در داخل کشور اینطور نبود. از همان ابتدا، یعنی 14 ماه پیش، دولت ائتلافی ایتالیا متشکل از حزب راست افراطی اتحاد به رهبری ماتو سالوینی وزیر کشور و معاون نخست وزیر و حزب عوامگرای 5 ستاره به رهبری لوجی دی مایو رهبر سیاسی جنبش 5 ستاره و دیگر معاون نخست وزیر ایتالیا مشخص بود، از 2 بخش کاملا متفاوت و گاه متضاد تشکیل شده است. بحران سیاسی در ایتالیا پس از آن بروز کرد که 3 هفته پیش ماتو سالوینی از شکست ائتلاف با جنبش 5 ستاره به رهبری لوجی دی مایو خبر داد و انتخابات زود هنگام را خواستار شد. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا عصر روز سه‌شنبه با حضور در سنای این کشور با انتقاد شدید از سالوینی، وی را فردی غیر مسئول و غیر قابل اعتماد که عامل سقوط دولت شده معرفی کرد و افسود وزیر کشور در 14 ماه عمر دولت نشان داد که تنها به فکر منافع شخصی خود خود و حزبش است و تصمیم‌های او خطرهای زیادی را برای کشور به همراه داره. این در حالی است که سالوینی در پایان سخنرانی کنته بار دیگر بر برگزاری انتخابات زودهنگام پافشاری کرد. کنته در پایان نشست به کاخ ریاست جمهوری رفت و استعفای خود را به سرجو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا تسلیم کرد. رئیس جمهور ایتالیا نیز با پذیرش این استعفا از کنته خواست تا تشکیل دولت جدید کشور انجام امور جاری ایتالیا را بر عهده بگیره. رایزنی‌های ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا با رهبران احزاب و گروه‌های پارلمانی برای تعیین نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه به سرعت آغاز خواهد شد. ماتارلا دو گزینه در پیش روی خودش داره، یکی تشکیل دولت جدید در صورت وجود اکثریت لازم در پارلمان و دیگری منحل کردن مجلسین و برگزاری انتخابات زودهنگام که بر اساس قانون اساسی ایتالیا حداقل به 2 ماه وقت نیاز داره.
اما انهدام بزرگترین باند مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای وزارت اطلاعات در استان هرمزگان، بزرگترین باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر جنوب کشور متشکل از 4 برادر که به صورت مسلحانه محموله های کلان مواد مخدر را از یکی از کشورهای همسایه به وسیله لنچ‌های صیادی و شناورهای تندرو به سواحل هرمزگان منتقل می‌کردند شناسایی و منهدم کرده. گردش مالی این باند بیش از 1,000 میلیارد تومان بوده و ارزش تقریبی دارایی های فعلیشون هم بیش از 300 میلیارد تومان برآورد شده.
فرار مغزها نداریم. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته آمار کذبی به نقل از گزارش صندوق بین‌المللی پول ارائه شده که اعلام میکنه ایران در سال 2009 رتبه اول رو در فرار مغزها داره. این آمار در حالی منتشر شده که اصلا چون این گزارشی وجود نداره و حتی ما اعلام کردیم که هر کسی این آمارها رو برای ما پیدا بکنه ما بهش تشویقی هم میدیم. آقای ستاری گفته که ادامه تحصیل نخبگان در دانشگاه‌های کشورهای دیگه به عنوان چرخش مغزها مطرح، نه مهاجرت یا فرار مغزها، و دکثر 1.1% از کل دانشجوهای ایران در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور این رو هم گفته که در 4 ماهه امسال بیش از 130 نفر از دانشجوهای ایرانی 100 دانشگاه برتر دنیا به کشور برگشتن.
میگم ببخشید من وسط خبرتون عطسم گرفت.
خواهش میکنم، عافیت باشه خانم.
سلامت باشی. اما معاون فرهنگی قوه قضاییه از بررسی عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات تعدادی از زندانیان محکوم محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی در روزهای آتی خبر داد. حجت الاسلام صادقی از موافقت رهبر معظم انقلاب با آزادی و تخفیف مجازات بیش از 1,070 زندانی در اعیاد گذشته خبر داد. گفتگوی همکارم آقای کرمی رو با هم میشنویم با معاون قوه قضاییه درباره سازوکار این عفو و تخفیف مجازات.
مسئله عفوی که در این ایام مبارک از سوی مقام معظم رهبری به زندانی‌ها تعلق می‌گیره یک مسئله اسلامی است. این عفوها شامل حال کسانی میشه که این مسیر اصلاحی رو طی کردن. از طرفی حکم مجازات لازم داده شد، حداقل باید 1/3 اجرا شده باشه، بعد افرادی که شرایط خاصی رو داشته باشن میاد توی کمیسیون‌های استانی و بعد ملی بررسی دقیق میشه، بعد هم اونهایی که صلاحیت چون احراز بشود خدمت مقامات رهبری از سوی رئیس محترم قوه قضاییه اعلام میشه و ایشون هم تصمیم میگیرن و با عفوشون موافقت میفرمایند. این کاریست که در این دوره هم انجام شده. این عفو البته اینچنین نیست که همه این تعداد اعلام شده همه به معنی آزادیشون باشه. بعضی از اونها که زمانهای طولانی از حبس رو دارن، مثلا 15 سال حبس داره، قبلا هم 5 سالش رو سپری کرده، ممکن هست 5 سال تخفیف بگیره، یعنی بخشی از این عفوها شامل تخفیف هم میشن. تعداد خیلی بیشتری در دست بررسی بود، انشاءالله اونها هم به زودی به اونها اضافه خواهد شد.
پرونده 500,000 تن ذرت آلوده. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته در گذشته حجم ذرت آلوده در کشور 150,000 تن اعلام شده بود، اما بر اساس مستنداتی که به تازگی به دست اومده این رقم بیشتر از این میزانه و 500,000 تنه. آقای خجسته گفته از دستگاه‌های مسئول و گمرک می‌خواهیم در این رابطه جوابگو باشند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس این رو هم گفته که این حجم از ذرت در انبارهای دولتی قرار داره و در این خصوص در مجلس جلسه برگزار و با تشکیل پرونده مستندات به قوه قضاییه ارائه شده. سه هفته پیش هم رئیس جمهور به موضوع واردات 120 هزار تن ذرت آلوده به کشور ورود پیدا کرد و دستور داد که این محموله ها ارجاع یا امها بشن.
حالا بریم سراغ مرغ. بازار مرغ تا دو هفته آینده متعادل میشه. مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت گفته وزارت جهاد کشاورزی ابتدای مرداد حدود 125 میلیون قطعه را جوجه ریزی کرده که با ورودش به بازار 10-15 روز دیگه قیمت مرغ متعادل میشه. گفتگوی همکارم خانم واحدی رو با هم میشنویم با آقای محمد رضا کلامی، مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت.
وزارت جهاد دیگه به ما قول اکید داد که جوجه ریزی رو 125 میلیون قطعه میکنه. 15000 تنی که جمع کردن الان در حال عرضه، این به بازار بیاد بازار رو متعادل میکنه. ولی اگر خدای نکرده این کار انجام ندهن، امیدی به پایین آوردن نیست و واردات مرغ هم خیلی به صلاح کشور نیست.
ما پس کی باید شاهد کاهش قیمتا باشیم؟ واردات که به صرفه نیست، جوجه ریزی کاهش پیدا کرده، گرمامتر.
اگر قرار باشه مصرف کننده رعایت نشه حقوقش، ما از همه ابزارهامون برای تنظیم این بازار استفاده
خواهیم. چه اتفاق میفته؟
الان وزارت جهاد کشاورزی گفته من در مرداد ماه دیگه برگشتم رو 125 میلیون. وقتی 125 میلیون میره 45 روز بعدش این دوره جوجه ریزی و پرورشش و گرفتن 45 روزه. یعنی 10 15 روز دیگه شاهد عرضه این مرغی که 125 میلیون.
خب این خورده زمان زیادیه دیگه برای مصرف کننده.
ما سازمان حمایت و دامپزشکی رو مکلف کردیم برن اینها رو کنترل بکنن ببینن 125 میلیون ریخته بشه. در کنارش ابزارهای دیگری که در اختیار داشتیم بازرسی و نظارت بوده، یعنی مکلف کردیم در کشتارگاه‌ها بازرس مستقر بشه، روی کالا درج قیمت کنن، فاکتور صادر بکنن تا حدودی جلوی این تخلفات رو بتونن بگیرن. علاوه بر اون میزان عرضه هست که انشالله بازار نهایتاً تا 10-15 روز دیگه متعادل باید بشه.
اخاذی از مردم با وعده بیمه 100 درصدی. مدیر کل حراست سازمان بیمه گفته بر اساس صدها گزارش و شکایت مردمی شرکت‌هایی را شناسایی کردیم که از طریق تماس تلفنی با شهروندان در سراسر کشور میگن که بیمه سلامت خدمات تکمیلی رایگان یا کارت هوشمند سلامت صادر میکنه و میتونن با پرداخت مبلغ سالیانه حدود 200 تا 300 هزار تومان از خدمات درمانی مراکز طرف قرارداد به صورت رایگان یا با تخفیفات ویژه بهره مند بشن. آقای منتقمی راد گفته اما این افراد و مؤسسات کلاهبردار پس از دریافت وجه و ارائه کارت مورد نظر از دسترس خارج میشن و دیگه هیچ تلفن و آدرسی ازشون پاسخگو نیست.
واکنش ها به آدم معروفای آمبولانس نشین. رئیس اداره آمبولانس خصوصی کشور با تایید خبر اجاره آمبولانس های خصوصی توسط برخی افراد معروف یا همون سلبریتی ها و معلم های خصوصی گفته این پدیده وجود داشته اما با اقدامات صورت گرفته تا حد زیادی کنترل شده. آقای لهراسبی گفته برای مقابله با این پدیده دستورالعمل های صادر و با کمک پلیس نظارت ها بیشتر شده، به طوری که اخیراً در این زمینه موردی مشاهده نشده. رئیس اداره آمبولانس خصوصی کشور اینم گفته که آمبولانسایی که افرادی جز بیماران رو جابجا کنن متخلف و پلیس موظف به توقیف و معرفی اونا به دادسراست. در همین رابطه معاون فنی و عملیات اورژانس کشور هم بر نظارت دقیق بر فعالیت آمبولانسای خصوصی تاکید کرده. صحبت‌های آقای نوری در این خصوص رو با هم بشنویم.
قطعاً در همه حوزه‌ها تخلفاتی هست. تمهیداتی رو برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و مشکلات احتمالی که ممکن آمبولانس خصوصی داشته باشه اندیشیدیم. مهمترینش برچسب سلامت آمبولانس‌های خصوصی بود. یعنی آمبولانس‌های خصوصی اگر شرایط و ضوابط فنی و عملیاتی ابلاغی رو رعایت بکنن میتونن برچسب آمبولانس خصوصی رو، برچسب سلامت رو بگیرن. و اگر رعایت نکنن یا اینکه بعد از دریافت برچسب تخلفاتی در اونها رخ بده، برچسب از اونها گرفته میشه و از نظر ما دیگه اجازه فعالیت ندارن. اگر چنین تخلفی اتفاق بیفته قطعاً برخورد تندی رو از طرف سازمان اورژانس کشور شاهد خواهید بود، ولی تاکنون چنین گزارشی بنده دریافت نکردم.
یه خبرم بشنوید از اعتراض سرخابی ها به توپای جدید فوتبال. چند روزی سازمان لیگ توپای جدیدی رو تحویل باشگاه‌های لیگ برتری داده تا در تمریناتشون از اونها استفاده بکنن، چون قراره در لیگ جدید از این توپ‌ها استفاده بشه، اما ظاهرا این توپ‌ها مشکلاتی دارن. در واکنش به این موضوع سایت باشگاه پرسپولیس اعتراض بازیکنانش رو به توپ‌های جدید منتشر کرده و بازیکنان استقلال هم نسبت به سنگینی و کیفیت پایین این توپ‌ها صحبت‌هایی رو مطرح کردن.
و اما شاخص بازار بورس الان 265751 واحده که در مقایسه با روز گذشته 2810 واحد بالا رفته. لطفاً نظرها، انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید.
در پایان هم با آگاهیتون میرسونیم. اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:08 دقیقه است. روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
رهاوهد، به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات مختلفی در حوزه دانش و فناوری توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره حل معضل آلودگی هوا با درختان مصنوعی صحبت بکنیم. قطع درختان و قاچاق چوب اونها به یه معضل جهانی تبدیل شده، اما اخیراً پژوهشگران یه راه حل برای این موضوع پیدا کردن و اون توسعه درختان مصنوعیه. یه استارتاپ مکزیکی به نام بایومیتک اخیراً درختان مصنوعی رو توسعه داده که تا حدودی میتونن با مشکل کمبود درختان مقابله کنن. این درختان مصنوعی میتونن به اندازه 368 درخت طبیعی آلودگی هوای محیط اطرافشون رو جذب کنن. توسعه درخت مصنوعی یه روش بسیار مهمه، چون که نه تنها باعث صرفه در زمان میشه، بلکه باعث پاکسازی و زیبایی محیط هم میشه. نام این درخت فلزی بایورمنه و ارتفاع اون حدود 14 فوت یعنی 4.2 متره و از ریز جلبک ها که دیوکسید کربن و بقیه آلاینده ها رو از هوا بیرون میکشه استفاده میکنه تا اکسیژن خالص رو به محیط برگردونه. الان این درختان در شهر پوئبلا، کولومبیا و پاناما نصب شدن و عملکرد موفقیت آمیزی هم داشتن. این استارتاپ قصد داره درختان دیگه‌ای در مکزیک و چند تا درخت در مکزیکو سیتی و مونتری هم نصب کنه. بنیانگذار شرکت بایومیتک گفته اون چی که این سیستم از طریق فناوری انجام میده استنشاق هوا و استفاده از بیولوژی برای انجام فرآیند طبیعی دقیقاً مثل یک درخته. هدف این استارتاپ کمک به شهرها برای داشتن هوای پاکه. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه 7 میلیون نفر در جهان به خاطر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن. این مقدار تلفات تقریباً بیشتر از 5 برابر 1.25 میلیون نفرین که هر سال در تصادفات جاده‌ای جون خودشون رو از دست میدن. هزینه تولید هر کدوم از این درخت‌ها هم 50,000 دلاره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاوردت یعنی شنوید. خوشحال میشیم که از دیدگاه های شما درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو ایران مطلع بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همونطور که میدونید محیط زیست و محافظت از اون یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای امروزه. حفاظت از محیط زیست تلاشیه که به منظور حفظ سلامتی محیط و انسانها در سطوح شخصی، سازمانی یا دولتی از محیط طبیعی صورت میگیره. با توجه به رشد جمعیت و فناوری محیط بیوفیزیکی گاهی اوقات نادیده گرفته میشه. این موضوع باید به رسمیت شناخته بشه و دولت‌ها باید محدودیت‌های علیه فعالیت‌های تخریب محیط زیست ایجاد کنند. از سال 1960 جنبش‌های فعال زیست محیطی ایجاد شدند که از مسائل مختلفی در این زمینه اطلاع دارند. مؤسسات علمی در حال حاضر دوره‌های آموزشی رو پیشنهاد می‌کنند، مثل مطالعات زیست محیطی، مدیریت محیط زیست و مهندسی محیط زیست که تاریخچه و روش‌های حفاظت از محیط زیست رو آموزش میدن. حفاظت از محیط زیست نیاز به توجه به فعالیت‌های مختلف انسانی داره. تولید زباله، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی مرتبط با حفاظت محیط زیست هستند. حفاظت از محیط زیست تحت تأثیر سه فاکتور در هم آمیخته است: قوانین زیست محیطی، اخلاق و آموزش و پرورش. هر کدوم از این سه فاکتور هم در سطح تصمیمات جهانی و هم در سطح ارزش‌های رفتاری و شخصیتی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارند. برای اینکه حفاظت از محیط زیست به واقعیت تبدیل بشه، مهمه که جوامع در این زمینه‌ها پیشرفت کنند و تصمیمات مهمی زیست محیطی رو اتخاذ کنند. آقای محمد رضا حسنی نژاد فراخانی، کارشناس ارشد محیط زیست از دانشگاه تهران هستند که درباره مدیریت محیط زیست توضیح میدن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من یک مقدمه در رابطه با مدیریت محیط زیست در جهان خدمتتون ارائه کنم. همونطور که دوستداران محیط زیست واقف هستن، مدیریت محیط زیست در سالهای مختلف با رویکردهای متفاوتی همراه بوده، به طوری که ما در دهه 50 میلادی مسئله آلودگی هوا رو مورد بررسی قرار دادیم در جهان و در دهه 60 رویکرد جهانی به آلودگی آب بوده. در دهه 70 ما کنترل آلودگی زیست محیطی در انتهای خط تولید مد نظر پژوهشگران بوده، یعنی آلودگی ایجاد می‌شده در اثر فرآیندهای مختلف صنعتی و در انتهای خط برای رسوندن سطح آلودگی به استانداردهایی تعیین شده بود و رسیدن به این استانداردها مجبور بودند یک سیستم های تصفیه یا فیلتراسیونی بر سر راه این آلاینده ها قرار بدن تا به سطح استاندارد برای تخریب محیط برسه. در دهه 80 امر بازیافت منابع مطرح بود، یعنی اینکه ما سعی کنیم از منابع مواد و انرژی به صورت بهینه استفاده کنیم و برخیش رو ما بتونیم به سیستم برگردونیم و استفاده مجدد ازش بکنیم. در این راستا طرح جامع مدیریت محیط زیست از سوی تدوین و پیشنهاد شد که با توجه به این که ما در این طرح روی کردمون زیست محیطی صنعتی بوده و جایی که این صنعت مستقر شده از اکوسیستم های حفاظت شده جهانی، یعنی خلیج نایبند، منطقه موند و هله در جنوب کشور هستند، بنابراین بررسی مسائل زیست محیطی با توجه به تنوع صنایع مستقر در اون منطقه از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار. آلاینده به همراه صنعت وارد منطقه میشه. وظیفه ما کنترل آلودگی و رسوندن اون به حد استاندارد قابل پذیرش برای محیطه. این استاندارد چجوری تدوین میشه؟ به این صورت که وقتی توان اکولوژی منطقه مورد ارزیابی قرار بگیره، چون این توان اکولوژی در مناطق مختلف در اقلیم‌های مختلف متفاوته، مثلا در جایی مثل عسلویه ما هم کوه داریم، هم دریا داریم، هم بادهای قالب داریم و هم 20 فاز پلنت‌های پتروشیمی و برخی صنایع پایین دستی که بعداً از محصولات جانبی این صنایع پتروشیم استفاده میکنن و تبدیل به محصولات پایین دستی میکنن. آلاینده های به صلاح در محیط زیست عسلویه بخش طبیعیه، گرد و غبارهای محلیه که باز اینم راهکارهایی داره برای اینکه مقابله باش بشه. یه بخشش ناشی از استقرار صنایع است، کم آلودگی نفتی است و همچنین آلودگی هایی ناشی از محصولات جانبیه که در این پلنت ها ایجاد میشه. آلاینده های هوایی که از معضلات عسلویه است و این آلاینده های هوایی باید تحت کنترل قرار بگیره. ما در این پروژه سعی بر اون داریم که تمامی منابع و آلاینده ها به لحاظ تواتر، غلظت و نوع آلاینده در بخش‌های مختلف هم از آب، خاک و هوا مورد بررسی قرار بگیره و در یک نرم افزاری تحت وب و در اختیار کاربران مختلف قرار بگیره که ما بتونیم با توجه به این اطلاعات که دائم به روز میشه، مدیریت ارشد بتونه تصمیمات خودش رو بر اساس اطلاعات روز منطقه بگیره و تصمیم پروژه های زیست محیطی بر اساس نیازهایی که از این بانک تحقیقاتی بیرون میاد گرفته بشه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که ویتامین آ احتمال ابتلا به سرطان پوست رو کمتر میکنه. مطالعات اخیر نشون میدن مصرف مقدار کافی ویتامین آ در روز خطر بروز دومین سرطان شایع پوست رو کمتر میکنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز، بر اساس مطالعات قبلی ویتامین آ به حفظ جوانی و شادابی پوست کمک میکنه. بر اساس مطالعات جدید محققان دانشکده پزشکی هاروارد و دانشگاه اینجه در کره جنوبی، این ویتامین مزایای دیگه‌ای هم بر پوست داره و احتمال بروز دومین سرطان شایع پوست یعنی سرطان سلول سنگ فرشی رو کمتر میکنه. سرطان پوست ناشی از رشد غیر طبیعی سلول‌های پوسته و شایع‌ترین نوع سرطان پوست ملانوم نام داره. این مطالعه با بررسی اطلاعات 75170 زن و 48400 مرد نشون میده مصرف مقادیر بالای ویتامین آ احتمال بروز سرطان پوست رو به میزان قابل توجهی کاهش میده. این ویتامین محلول در چربی و یک آنتی اکسیدان بسیار قویه. سیب زمینی، کلم، هویج، فلفل، زردالو، انبه، تخم مرغ و کره حاوی این ویتامین هستند. مصرف حداکثر 900 میکروگرم ویتامین آ در روز برای مردان و 700 میکروگرم برای زنان توصیه شده که میتونه از مواد غذایی یا مکمل‌ها تأمین بشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه ماشین
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام. ما الان در موزه علوم و فناوری گالری انرژی های نو هستیم. در کنار خانم احمدی. یک بخش مهمی که خیلی از دانشمندان و کسانی که علاقه‌مند هستن به انرژی های اتمی دفن زباله های